بله
جناب انصاری، امیدواریم حالا در جلسه دیگه قطعا بپردازیم به شورای نگهبان، ولی اگر اجازه بفرمایید دنباله بحث رو که اگر این آقایون کاندیداهای مجلس خبرگان پس از اینکه یا رهبر تایید کرد یا مورد قبول شورای نگهبان قرار گرفتند و تایید شدند، پس از اون نحوه انتخابات چطوره؟
بعد از اینکه صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان معین شد، این نمایندگان هر کدومشون در استان خودشون میرن از مردم تقاضای رأی میکنن. خب اینجا هم بازی ما چند تا مشکل داریم. یکی از مهمترین مشکلات اینه، ببینید آقا، در هر نقطه از دنیا که انتخابات باشه، برای کسی که میخواد نامزد انتخابات باشه، برای کسی که میخواد از مردم تقاضای رأی بکنه، یک حد اقلهایی در نظر گرفته شده که ارتباط با مردم ساکن آن محل داره. یعنی چه؟ یعنی شما وقتی میخواید نماینده فلان مجلستون رو معین بکنید، میگن آقا شما بایستی یا متولد محل باشی، مثلا که شناخت خانوادت اونجا باشه، شناخته شده باشی، که مردم بدونن کی هستی کی نیستی، یا اینکه در آنجا ساکن باشی. مثلا آقا مردم شما رو میشناسن، شما باید برید برای آقای زید رأی بدید در انتخابات مجلس خبرگان در استان فلان. این قاعده است، قاعده ای که در همه دنیا موجوده. میگن آقا این نماینده باید از اینجا برخواسته شده باشه، حالا یا به دلیل تولدش، یا به دلیل کارش، یا به دلیل سکونتش، یا به هر دلیلی. خب ما الان چه شرطی در مجلس خبرگان نداریم؟ مثلا فرض کنید یه آقایی که مثلا در اصفهان متولد شده، در قم درس خونده، در مشهد ساکنه، میتونه بره مثلا در آذربایجان کاندیدا بشه. خب اینو کسی نمیشناسه،
یعنی هر کسی میتونه هر جایی بره کاندیدا بشه.
آره برای مجلس انتخابات خبرگان اینجوریه.
بله،
یعنی مثلا به شما نمیگه آقا مثلا برو یه دو سال اونجا زندگی بکن، حداقل مردم بشناسنت. خب این یه ایراده، این ایراد اساسی ها.
بله بسیار
اساسی، ممکنه خیلی مهم نیاد.
بله
خب این جزء ایرادات، ایرادات حقوقی منظورمه.
بله
نه، بسیاری بعدی اینه که مردم باید رأی بدن. خب مردم باید رأی بدن، مشکل قبل از اینکه ما به رأی دادن مردم برسیم، مشکل اینه که شما تکثرگرایی رو در نمایندگان نداری. یعنی چه در نامزدها؟ یعنی چه؟ یعنی همه یک دستن. یعنی چه همه یک دستن؟ مگه نه همه از یه فیلتر رد شدن؟ خب اون فیلتر که قرار بوده همه رو صلاحیتاشون رو بده، طوری داده که همه تقریبا در یه خط باشن. این مسئله بعدیه، یعنی یه مشکل بعدیه. در نتیجه مثلا فرض فرمایید جناح در واقع جامعه روحانیت میتونه تمام نماینده هاش رو رد بکنه، جناح مثلا مجمع روحانیون لنگ میمونه، نمیدونه چی کار بکنه، نمایندگاش رد میشن. حالا ما کاری به بقیه نداریم، برای اینکه اصلا یه مسئله خیلی خیلی مهم که ما در نظر نگرفتیم و بی نهایت اهمیت داره اینه که حالا من بعدا میام روش، که مربوط به اینه که آقا شما که رهبری رو انتخاب میکنید که تمام سرنوشت کشور رو در اختیار خودش داره، بعد مطابق قانون اساسی ها راست نگرده، قانون اساسی بهش داده، مطابق قانون اساسی این همه قدرت بهش دادید، خب چی یعنی چه عده روحانی بیان اونو انتخاب بکنن؟ مگر این قرار رئیس حوزه باشه آقا؟ مگر رهبر رئیس حوزه است؟ مگر رهبر رئیس روحانیته؟ رهبر رهبر کشوره، رهبر اداره کشور رو بر عهده داره، رهبر سیاست گذاری های کلان کشور رو بر عهده داره، رهبر صدا و سیما رو تعیین میکنه، ریاستش رو رهبر فرمانده میبره، فرمانده میاره، رهبر اعلام صلح و جنگ میکنه، رهبر فرمان همه پرسی میده. پس با توجه رهبر حکم رئیس جمهوری رو تنفیذ میکنه. پس با این همه اختیارات که شما به رهبر دادید، به یه طبقه روحانیت میگید بیاید آقا برید رهبر معین بکنید، خب این منطقی نیست. مگر طبقه روحانیت، مگر هر کی فقیه بود بینش سیاسی داره؟ مگر هر کی فقیه بود علم اجتماع بلده؟ مگر هر کی فقیه بود علم سیاست بلده، مگر هر کی فقیه بود علم اقتصاد بلده. خب الان این جلوه به ما دانشکده های اقتصاد و سیاست و علوم سیاسی و دانشکده علوم اجتماعی همه اینا رو ببندن، مردم رو بگن برید حوزه درس بخونید. نه آقا اینجوری نیست. خود بزرگان حوزه کاملا واقفن به این مسئله و میدونن که علم فقه یه چیزیه، علم سیاست چیز دیگه‌ایه. فقه یه چیزیه، علم اجتماع یه چیز دیگه‌ایه. فقه یه چیزیه، علم اقتصاد یه چیز دیگه‌ایه. فقه یه چیزیه، مسائل مربوط به جوانان یه چیز دیگه‌ایه. علم یه چیزیه، مسائل مربوط به زنان یه مسئله دیگه‌ایه. پس بنابراین معنی نمیده که نه جوانان نماینده داشته باشن، نه زنان در نماینده داشتن، نه دانشگاهیان نماینده داشته باشن، نه سیاسیون نماینده داشته باشن، نه صنعتگران نماینده داشته باشن، نه بازرگانان نماینده. آقای اسکرولادی مجتهد تا حدودی. خب چرا نباید بره تو مجلس؟ حالا ما نمیگیم بقیه رو نمیگیم، ما از آقای اسکرولادی شروع میکنم. پس بنابراین معنی نمیده که آقا برید یه مجلس خبرگانی معین بکنید توش 80-90 تا آقایون رو فقیه رو بذارید مجتهد رو، بعد که اونا بگن کشور رو اداره بکنه. نه، اداره کشور خیلی صلاحیت های دیگه ای هم میخواد. قانون اساسی میگه، من نمیگم اما قانون اساسی میگه که رهبر باید دارای بینش سیاسی باشه،
بینش صحیح سیاسی،
بینش صحیح سیاسی.
دکتری که من بعدا میخوام خدمتتون سوال کنم، بفرمایید.
حالا این نکته رو حالا میتونیم بعدا باز بکنیم. با این حال برگردیم به انتخابات. میشه انتخابات خبرگان. آقا انتخابات خبرگان در ایران همیشه کمترین تعداد شرکت کنندگان رو داشته. یعنی مثلا فرض بزنید انتخابات خبرگان سوم که در پاییز سال 1377 انتخاب شده، درصد شرکت واجدین سرایت زیر 50% بوده، در حالی که مثلا مجلس ششم که در بهمن 78 انتخاباتش برگزار بوده 20% بیشتر شرکت کننده توش بوده، خیلی زیاده ها. یعنی مثلا فرض فرمایید در خبرگان سوم 17 میلیون آدم رای داده، در مجلس ششم 26 میلیون، یعنی 10 میلیون تقریبا بیشتر. پس بنابراین این نشون میده که یا مردم به مجلس خبرگان اعتباری نمیدن چون کاری نمیکنه، مجلسی که کاری نمیکنه هیچکس نمیره براش رأی بده، مجلسی که جلساتش پشت درهای بسته است، حالا هر چقدر هم قانون اساسی اهمیت بهش بده و اهمیت هم داره واقعش اینه. خب مردم میبینن دیگه، یا خبرگان چیکار کرده برامون؟ خبرگان به وظایف اصلی توجه نمی کنه. خب در نتیجه ما نمیریم رای بدیم. ما نمیدونیم خبرگان موافق به سیاست های رهبره. بله قربان میگه، ایراد میگیره. آخه بالاخره نمیشه یه مخالف توی تمام مجلس خبرگان نباشه. خب اینو آدم باید بدون ملت باید مگه نماینده ملت نیستن؟ خب نماینده ملت که اصلا ملت باید بدون نمایندشون چی میگه. اینو که نفرستادن اونجا حقوق بگیره، جلسه بره، یا مثلا به تشریف ببره اونجا، مثلا فرض بفرمایید خودی نشون بده و برگرده. البته آقای روحانی و علی حرفا نیستن، ولی خب در نتیجه اونی که شما ملت رو در جریان امور نذارید، نتیجهش این میشه که کسی شرکت نکنه. بفرمایید.
ولی این نمایندگان یا نامزدها نمایندگان روحانیت هم در واقع نیستن، برای اینکه با توجه به اون سیکل بسته‌ای که شما بهش اشاره فرمودین، دو سویی که بوده، چه از طریق شورای نگهبان، چه از طریق اینکه آقای رهبر یا مقام رهبری بتونن تصمیم بگیرن کسی مجتهد هست یا نیست، و اون مدار بسته قدرت، به این ترتیب فقط بخشی از روحانیت که روحانیون، من مسائل سیاسی هم به کنار میذارم، ولی روحانیونی که فقیه هستن، روحانیون شیعی که شیعه 12 امامی که معتقد به یا ملتزم به ولایت به نظریه ولایت فقیه هستن میتونن کاندید بشن، درسته؟
بله. یعنی این که شما فرض فرمایید، من یه جایی آمار میخوندم، مثلا حالا عدد دقیقش در اختیارم نیست، مثلا فرض کنید ما 100 هزار تا روحانی اگر در ایران داشته باشیم،
بله،
خب از این 100 هزار تا 100% میتونم به شما بگم که بیش از نصفی از اینها جز روحانیتی که در سیاست دخالت نمی کنن.
بله.
خب میمونه نصف دیگرش. حالا من خیلی به قول خودمون خیلی چی
دست و دل بازی کرد
با اختیار دست و دل بازی میکنم.
بله.
خب الان نصف دیگرش، نصف دیگرش، خب فرض بکنین توی نصف دیگرش، نصفش چپ نصفش راسته، شما اون چپ رو هم خب نمیذاری در انتخابات شرکت بکنه، میمونه اون نصف راست. اون نصف راست هم خب الحمدلله در حال چیزه، در واقع در حال انقراض، ادیش و سنشون بالاست، ادیش منفی سنشون بالا نیست، خب باهاش انواع اقسام مشکلات براش ایجاد میکنن و ایجاد کردن که به قول نماینده مجلس میخوان آقای رفسنجانی هم توی خبرگان شرکت نکنه، پس دیگه کی میمونه؟ کسی نمیمونه. و اون جناح را هم شما نصف بکنید، خب میشه یک هشتم مثلا انتخاب شمندگان و یک هشتم براشه جوهانی از 100 هزار تا یک هشتم روحانی میشه چقدر؟
12,500 تا.
این 12,000 تا همه خب مشترک نیستن.
بله.
و شاید یک دهمشون مشترک باشن. خب میشه 1,200 تا. یعنی مثلا شما فرض بزنید ما برای انتخابات مجلس خبرگان و وقتی 1,200 تا هم معلوم نیستن خب عادل باشن، هم معلوم نیستن با تقوا باشن. درست اهل راستن، ولی هر که راسته که متقوا نیست. خب این هم یه عدهشون هم لابد با تقوا و با عدالت نیستن، اونا رو هم حذف بکنید و یه چیزی میمونه حدود 600 نفر. خب مثلا ما میخوایم یه انتخاباتی برگزار بکنیم در برای مجلس خبرگان که جمع کسانی که اگر قرار باشه همه شرکت بکنن در این انتخابات 600 تا هستن. خب این که انتخابات نشده که
اونم از یه گروه خاص فقط.
آره مثلا شاید برای همین هم است که در انتخابات مجلس خبرگان در دو دوره در برخی از حوزه ها فقط یک نامزد وجود داشت.
کاملا درسته، ولی در انتخابات میان دوره ای در برخی از حوزه ها فقط یک نماینده بوده و یک کاندید نامزد بوده و همون نامزد هم مثلا خود شدن و بچه‌هاش که بشن برن بش رأی بدن، مسئله حل مشکل ایشون انتخاب میشه. این رو از من نباید بپرسید، این رو از شورای نگهبان باید بپرسید.
خب ما واقعا قصدمونمون مسئلهش بود حقوقیش
بررسی حقوقیش.
من الان میخواستم با اجازتون یه سوال دیگه بکنم در این رابطه. فرض بفرمایید که واقعا سوال به مورد قانون اساسی دارم در این زمینه. فرض کنیم که این مجلس انتخاب شد، مجلس خبرگان، و جزو وظایفش نظارت بر عملکرد رهبری است و در صورت لزوم تغییر رهبری. اما من مسئله‌ای که دارم و سوالی که دارم از بعد نظر قانون اساسی، اصل 109 قانون اساسی تجدید نظر شده در رابطه با شرایط و صفات رهبره که میگه یک، شرایط و صفات رهبر عبارتند از یک، صلاحیت علمی لازم برای افطار در ابواب مختلف فقه، دو، عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، سه، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. حالا سوال من این است که جدا از اون قسمت به سبب بند اولش که صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه که جناب علی هم بهش اشاره کردین به طور کلی، خب مسئله فقهیست و تعیین تشخیص مجتهد بودن یا نبودن، اما سوال من این است که شما اگر به این دو بند آخری توجه بفرمایین و صفاتی رو که برای رهبر، انتخاب رهبر و یا در واقع نظارت بر رهبر در نظر گرفتن عبارت است از عدالت، تقوا، رهبری، بینش صحیح سیاسی، بینش صحیح اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت، قدرت کافی، یعنی 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 صفت برای رهبرش برشمردن که اصلا تعریف نشده یعنی چی. حالا سوال من این است که شما در از دید حقوق اساسی برای اینکه بتونی بر یک چیزی یا نهادی یا فردی نظارت بکنی، آیا لازمش این نیست که این تعاریف شفاف و روشن باشه؟
بله چرا این لازمه، منتها اگر شما نمایندگان ملت رو اصلا بذارید یه چیزیش به شما بگم. ببینید آقا، اگر رهبر با تمام اختیاراتش به وسیله ملت انتخاب میشد مستقیما، مرجع تشخیص این شرایط ملت، ملت میگه نه ایشون نباشه اوشون باشه فرضاً. پس بنابراین این به خودی خود ایرادی نداره که حالا توضیح مثلا فرضاً عدالت، خب حالا میشه مثلا این یه کتاب نوشت که منظور از عدالت و تقوا چیه، ولی آنچه مسلمه این نشان دهنده در واقع صلاحیت، به نحوی صلاحیت اخلاقی و فرهنگی رهبر رو نشون میده.
بله.
خب این صلاحیت اخلاقی رو یا این صلاحیت فرهنگی رو، تقوای لازم رو، قاعدتا این رو اون نمایندگانی که وظیفه‌شون نظارته اونها اون رو میگن، میگن آقا این عدالت نداره مثلا فرضاً، این بر عهده اونهاست. ولی این که به خودی خود توضیح نداده شده باشه داره در قانون اساسی، این ایرادی نیست به خود،
ایرادی نیست،
منظورم اینه.
بله.
یا مدیریت مثلا فرضاً، تدبیر، خب تدبیر یعنی تدبیر با شجاعت دو تا. تدبیر ممکنه معنیش این باشه که یه وقتی لازمه شما عقب نشینی میکنید، یه وقتی لازمه شجاعت از خودت نشون میدی. یا مثلا مدیریت، اینکه مدیریت مثلا فرضاً اصلا این خودش داره ایراده، مثلا مدیریت، خب مثلا باید شرط فرد مورد نظر برای اینکه بفهمیم مدیریتش خوبه، خب باید یه مدیریتی داشته باشه قبلا، بر اساس مدیریت قبلیش میگیم آه مدیریتش شو خوب بوده پس به درد میخوره. ولی کلا بخوام به شما بگم مجموعه این شرایطی که معین شده، این که توضیح و در واقع شکافته نشده باشه، این به خودی خود ایرادی نیست، رو میشه در قوانین اساسی دید. ایراد اینه که اون کسی که باید نظارت بکنه اون این رو باید بگه آقا در این شخص من تقوای لازم رو نمیبینم به این دلیل، به هر دلیلی که میخواد. یا مثلا اصلا بینش صحیح سیاسی اجتماعی، خب بینش صحیح سیاسی اجتماعی این سیاست مدار این رو معین حتی نمی کنه. بینش صحیح سیاسی رو دارنده اصلی قدرت معین می کنه، دارنده اصلی قدرت در حکومت، قدرت حکومت مردمه، خب قدرت از مردم ناشی میشه به طبع خود قانون اساسی ها. پس بنابراین این که آیا فلان رهبر یا فلان کاندیدای رهبری دینش صحیح سیاسی اجتماعی داره، اینو باید مردم معین کنن دینش صحیح داره یا نه، این دانشگاهی معین نمی کنه، روحانیون هم معین نباید بکنن. به همین خاطر میگم که مردم باید اصلا آقا این قاعده یه کسی که دارای قدرت و اختیارات بی اندازه زیادی باشه، این رو باید مردم معین بکنن، مردم بهش رأی بدن، مستقیم باید انتخاب بشه.
بله. و این از اشکالات حقوقی این میشه به این شکل
اشکال حقوقی داره. درسته. بله.
جناب انصاری، تعداد این نمایندگان یا این منتخبین مجلس خبرگان چند نفره؟
90 نفر.
بعد اینا بعد از اینکه رأی
تردید دارم بین 89 تا 90.
بله. بعد از اینکه رأی گیری شد و به اون ترتیبی که فرمودید، وقت اینا وارد مجلس خبرگان میشن،
اینا وارد مجلس خبرگان میشن، چنانچه ما سابقه 3 دوره مجلس خبرگان داریم، یعنی 3 تا 8 تا میشه 24 سال که مجلس خبرگان داریم. گهگاهی جلسه ای تشکیل میدن، روز افتتاحیه جلسه خبرنگارا رو میارن، حرفای کلی رو هم میزنن، یا حالا جنبه تبلیغاتی داره یا جنبه سیاسی داره، اونها رو که زدن بچه هم از خبرنگارا تقاضا میکنن تشریف ببرن، درا رو میبندن، ملت هم خبر نداره پشت درا چی میگذره، و این خودش هم باز یه ایراد اساسیه.
تا باز تا جلسه
بعد 7 تا 8 سال دیگه خبر ما نداریم که چی میشه چی میشه. اگه برای اینکه کسی که نظارت میکنه نتیجه نظارتش رو باید ارائه بده به ملت، شما وکیل دارید، وکیل واسه بازخواست بده، موکل خودش باید جوابگو باشه. ما اینجا وکلایی داریم که اصلا توجهی به موکلین ندارن، یعنی پاسخ به موکلین نمیدن، برای اینکه مردم مگه اینا رو انتخاب نکردن؟ اینا رو انتخاب کردن که برن چی کار بکنن، که برن حقوق بگیرن بعد دلشون خوش باشه مثلا فرض رو مزایای استفاده بکنن غیر وزاله. خب این که برای این که انتخاب نشدن،
خب به این طریق
وظیفه سیاسی معینی رو که قانون اساسی بر عهده‌شون گذاشته شده اون رو اجرا بکنن. برای اینکه بگن ما اجرا میکنیم یا اجرا نمیکنیم باید به موکلین خودشون گزارش بدن. ما هنوز تا هنوز بعد از 24 سال مجلس خبرگان هیچ گونه گزارشی در اختیارمون قرار نگرفته.
بله، با توجه به روش هایی که و صحبت هایی که شد در مورد انتخاب این افراد، دقیقا خب این افراد خودشون رو نماینده مردم نمیبینن که به مردم پاسخ بدن.
اینا رو باید از خودشون بپرسید. نمیدونم.
بله.
یعنی به این معنی نمیدونم که میخوام بگم نمیدونم، قاعدتا اینا به برای مردم که اومدن خودشون رو مدیون کسی دیگه میدونن شاید.
در همین دلیل.
همین خاطر ما برمیگردیم به اون مسئله اول که مسئله دور باطله.
بله.
شما وقتی یک نفر مدیون شماست بهش نمیتونید بگید منو کنترل بکن. به یک مدیون نمیگن شما من دین برگردنت دارم به خاطر این دین هست، به خاطر صدقه سر من هست که شما نماینده هستید، حالا که نماینده شدی بیا نظارت بکن. خب اون چی میگه؟
بله.
خب میفهمه. خب مدیونه اون که میفهمه اگر مدیون اگر خلاف بره دور بعدی صلاحیتش رو تایید نمی کنند. اون خب میدونه مثل نمایندگان مجلس ششم اگر برخلاف مثلا فرض فرمایید بعضی از نهادهای قدرت نظریاتی داشت بعد میگن صلاحیت تایید نمیشه. خب اون که انسان دیگه.
بله.
بعد نتیجه چی میگه؟ تبدیل میشه به بله قربانگو.
بله، یک دایره بسته.
بله
بله،
بهش میگن دایره باطل. حالا آقا ما هی بگن نه خیر این دور باطل نیست، شبهه دور باطل. حالا ما
نمیدونیم
از کجا
کش
شده.
بله، به واقع
جناب انصاری، با توجه به وقتمون اگه بخوایم فرمایشات شما رو به داشته نتیجه نهایی بگیریم این است که با بنا به تعریفی که شما از حقوق اساسی دادیم که یکی از وظایف اصلیش حقوق‌های اساسی کنترل قدرت است، با توجه به توضیحاتی که شما در رابطه با مجلس خبرگان روند و شرایط انتخاب نمایندگان ارائه کردیم، می شود گفت که ساختار حقوقی جمهوری اسلامی در ذات خودش دارای یک تناقضات غیر قابل حلی است، در رابطه با اون تعریفی که شما از حقوق اساسی دادین که یکی از نقش‌های اساسیش باید کنترل قدرت باشه.
بله، اینی میشه گفت. یا مثلا به طور دقیق‌تر اگر ما بخوایم یه نوع دیگه از زاویه دیگه نتیجه گیری بکنیم، میتونیم بگیم که آقا قانون اساسی وظایفی رو بر عهده مجلس خبرگان گذاشته، به خصوص وظیفه نظارت بر رهبری رو.
بله.
در صورت عدم توانایی یا نداشتن شرایط یا سیاست‌های غلط بتونه اونو برکنار بکنه. منتها انتخابات خبرگان امکان عملی شدن این وظیفه مهم خبرگان رو از اون سلب میکنه. یعنی باید با یک تضاد خیلی آشکار روبرو هست.
بله.
از یک طرف قانون اساسی بهش میگه نظارت کن، از طرف دیگه قوانین انتخابات شورای نگهبان طوری تنظیم شدن که امکان نظارت از اون گرفته
میشه.
در نتیجه به یک مجلسی که وظایف خودش رو انجام نمیده تبدیل میشه.
خیلی سپاسگزار جناب انصاری. من میخواستم در پایان این اصل 110 وظایف و اختیارات رهبر رو برای شنوندگان عزیز بخونم و سوالاتی که پس از اون خواهیم داشت این قول رو از شما بگیریم که در جلسه دیگه در این مورد هم با هم در مورد شورای نگهبان و دیگری ما در مورد همین اصل 110 با شما گفتگویی داشته باشیم که وظایف و اختیارات رهبر یک تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجلس تشخیص مصلحت نظام. 2 نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام. 3 فرمان همه پرسی. 4 فرماندهی کل نیروهای مسلح. 5 اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، شش نصب و عزل و قبول استعفا، الف فقهای شورای نگهبان، ب عالی ترین مقام قوه قضاییه، جیم رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دال رئیس ستاد مشترک، ه فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، واب فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی، هفت حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه، هشت حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام، نه امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دور اول به تایید رهبری برسد. ده، عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل 89. 11. عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه. رهبر می تواند بعض از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
جناب اصل، شما اگر امری دیگه فرمایش دیگه داریم بفرمایید که بیشتر از این مزاحمتون نشیم. و
من فقط میخواستم تشکر بکنم هم از حوصله شما هم از حوصله این خواننده گروه و شنوندگان شما که مطالب ما رو گوش خواهند کرد. به هر حال امیدوارم که مفید واقع بشه.
ما هم
سر شما رو در نیاورده باشم و سر شنوندگان رو نیز در نیارم.
ما که بسیار بهره بردیم از گفتگوی با شما و حتما مطمئنیم که شنوندگان عزیز ما هم از فرمایشات شما بهره کافی خواهند برد. خیلی سپاسگزار جناب انصاری، من با شما و شنوندگان عزیز خدافظی میکنم.
خدا نگهدار همه.
شب شما بخیر جناب انصاری، تا گفتگو آینده.
شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون جناب.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مرتضی انصاری، استاد حقوق اساسی در دانشگاه فرانسه، در رابطه با ساخت حقوقی مجلس خبرگان در جمهوری اسلامی توجه می‌فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون لحظات خوبی آرزو داریم. لطفاً تا دقایق دیگر به دنباله برنامه‌ها توجه بفرمایید.